یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. فرمودن که اگر مقدوره اون طرف نشینید، همین دو طرف بشینید که نمیدونم فیلم برداری یه چیزی یه عکسی هرچی هست. خب خدمتتون عرض کنم که عرض تبریک ایام دارم خدمت دوستان اعیاد گذشته آینده و دعی فجرم تبریک میگم سین سخرمی و رسمی. خدمتتون عرض کنم که امیدوارم که این چند ساعتی که بنده در خدمتون هستم به نظام فکری شما خلل ایجاد نکنه و ذهن شما رو کمک بکنه به فهم بهتر اغراض دوره گفتمان. خدمتتون عرض کنم جلسه‌ای که تو ظهر هستیم خدمتتون می‌خورده قصد داریم فشرده برگزارش بکنیم و اگر موافق باشید یه خورده اون زمان استراحتتون رو ما کمتر بکنیم و چون قبلا این بحث رو توی 4 جلسه میگفتیم و بازم زمان کم میومد، الان که در واقع 2 جلسه شده، دیشب هم خیلی نخوابیدند و زمان هم وسط کلاس چرت میزنن یه چیزی ازش در بیاد. و من یه توضیحاتی درباره نظام اصلی بحث 4 ساعتمون خدمتتون عرض کنم. اولش یه توضیح درباره جایگاه این درس و این در واقع سرفصل خدمتتون خواهم داد به عنوان در واقع مدیر یا دبیر اندام پیشی میگم توی گفتمان الان مسئول اون بخش تاریخ معاصر ایران و بعد هم مهمترین موضوعاتش رو عرض میکنم. طبیعتاً بحث تخصصی در این سرفصل و شما در ادامه با اساتید دیگه خواهید خوند. همونطور که احتمالاً اشراف دارید و شاید مربیان بزرگوار دوره گفتمان به شما گفته باشند خدمت رو عرض کنم که سرفصل‌های دوره عمومی الان بهش میگید یا بنیادین گفتمان در واقع 3 سرفصل هست، حالا بجز بحث تخصصی. یکی مطالعات مربوط به فضای مطالعات اسلامی هست، یکی مطالعات ماهیت علوم انسانی مدرن و بحث‌های غربی هست و یه در واقع جایی رو هم باز کردیم به جای به نام تاریخ معاصر ایران یا مطالعات ایران معاصر. چرا این در واقع سرفصل اضافه شد؟ شاید دلیلش این باشه که خب بالاخره ما گوش مفتی را آورده بودیم و می‌خواستیم به شما بیشتر درس بدیم. اما واقعش اینه که خب یه سوالی معمولا دانشجویان گفتمان تو ذهنشون بود و اونم اینه که خب حالا این همه غربی‌ها رو خوندیم، من یاد اون شعر اون دانشجومون افتادم توی دوره‌های قبلی گفتمان، آخر دوره گفتمان توی دوره تابستون اومده بود از این هایدگر و هگل و ویتگنشتاین و فارابین شعر ساخته بود. واسه این همه از این آراء موجودات مختلف گفتیم و مطالعات اسلامی رو هم تلمس کردیم، خب حالا چی آخرش چی کار باید بکنیم؟ حالا درس تخصصی رو هم که باز هر کدوم از اونا یه فضایی داره رو خوندیم، حالا چی کارش بکنیم؟ در دوره‌های اولیه تر گفتمان این پاسخ در چارچوب بحث‌های علم دینی داده می‌شد. یعنی ما یه چند تا دیدگاهی درباره علم دینی در ایران داریم یا در خارج از ایران داریم، مثلا دیدگاه آیت الله جوادی آملی، مثلا دیدگاه جای میر باقری و غیر آی گلشنی و امثال اینا، و بعد میگفتیم که اینه دیگه، یعنی نتیجهش اینو بعد این نتیجه این دوتا برخورد جریان های فکری نتیجهش میشه علم دینی. یه مشکلی در اونجا وجود داشت و اونم بود که اون نتیجه اخص مقدمه تین بود و قیاس جور در نمی اومد. یعنی این همه مثلا بخونی آخرش یک چارچوب دینی داشته باشی که باش هیچ کارم نمیشه کرد. خلاصه یه خورده مسئله رو از انضمامیت علوم انسانی دور میکرد. راهکاری که به نظر ما رسید این بود که احتمالا ما از 100 و اندی سال دیگه نزدیک به 200 سال شده همین دوره ها رو میتونستیم در ایران برگزار بکنیم، حالا مثلا به شکل شمایل آسان‌تر و ساده تری. یعنی بالاخره مواجهه جهان اسلام با همه سابقه عظیمش در مواجهه با تحولات جهان جدید با همه سترگیش در تاریخ معاصر رقم خورده دیگه. یعنی اونجایی که ما بهش میگیم تاریخ معاصر، حالا بعد از جنگ ایران و روس باشه یا تأسیس دارالفنون باشه یا مشروطه باشه، بالاخره تو اینجا میشینه اون مواجهه. حالا در مواقعی در سطح تکنولوژیک بوده، مواقعی در سطح سیاست و فلسفه سیاسی و دولت و قانون و مشروطه خواهی بوده، زمانی در نهاد علم غلبه پیدا کرده و غیر. اما علی حال اون پرابلم اصلیه، فارغ از اینکه هر پاسخی بشود بهش داد، اینجا در این دوره تاریخی شکل گرفته و طبیعتاً دانشجویانی که زحمت کشیدن مدت مدیدی این آراء خیلی سنگین رو از سر گذروندن و آشنایی پیدا کردن، باید در این تجربه تاریخی مشارکت بکنن تا بتونن به لحظه اکنونی که الان روی صندلی‌ها نشستن برسن. یعنی درسته مثلا ما در مواجهه‌های اولیه مسئله تکنولوژیمون عمدتاً تکنولوژی نظامیه، اما الان خب بالاخره ما مسئله تکنولوژی داریم، الان تکنولوژی شکل و شمایل دیگری پیدا کرد. درسته که ما در اون دوره مسئله نهاد علم داریم و نهاد علم اون دوره کلش دارالفنون که شما دوره هاتونتون برگزار کردید که از یک دبیرستان شما ظاهرش نیست، اما بالاخره همون نهاد علم در تحولات خودش الان هم مسئله ما هست و مسائلی از این قبیل. خاطر همین این دوره تاریخ معاصر رو ما اینجا تعریف کردیم که به موازات مرور دروس تخصصی و ادامه مطالعات بنیادین، اگر خانم‌ها یه خورده این طرف‌تر سالون بشینن بهتره، چون گفتن که همین محدوده جمع جور تشریف داشته باشید. اگر و در واقع اون تجربه به یه نحوی به یک شکل دیگه‌ای در حال رقم خوردنه و از اونجایی که دانشجویان گفتمان برای گفتمان خیلی عزیز و محترم هستن، این که اونها در پایان این دوره بتونند خودشون رو در موضع عباس میرزای امروز، در موضع شیخ فضل‌الله امروز، در موضع میرزای نایینی امروز، در این مواضع در موقع اکنون و روزگار کنونی خودشون ببینند، برای ما موضوعیت داشت. یعنی می‌خواستیم دانشجو گفتمان در پایانش ببینه اگر جای میرزای نایینی بشینه، جای مثلا میرزا طاهرخان امیرکبیر بشینه، در شرایط امروز باید چه کار بکنه، چون تصور می کنم اون مواجهه به اشکال دیگری و مقتضی به اقتضاعات زمان خودش در جریانه. و میشه به این فکر کرد که همونطور که ما امروز به امثال مثلا فتحعلی آخوندزاده یا میرزا نایینی یا مثلا میرزا طاهرخان امیرکبیر داریم نگاهی میکنیم، تحلیل میکنیم، مدح میکنیم، ذم میکنیم و درباره رفتار اونها به قضاوت میشینیم، تحلیل میکنیم و غیره، احتمالا اگر تاریخ ادامه داشته باشه که معمولا ادامه داره، شاید آدم های 200 سال آینده هم درباره آقای مقدادی به همین قضاوت بشینن در مورد ماها به همین قضاوت بشینن که مثلا فلان اتفاق افتاد، بعد شما خواب بودید، مثلا چرا این کار نکردید، ایران به تاراج رفت، شما در خواب غفلت بودید، چنان که ما میگیم، یا مدح بکنن یا بالاخره عبرت بگیرن، درس آموزی داشته باشه، حالا یا هر چیز دیگه در این نقطه عطف تاریخی. اونها احتمالاً 200 سال بعد ماها رو قضاوت خواهند کرد که بالاخره شما در این تاریخ بودید، 5 سال در گفتمان هم درس آموزی کردید و بعد فلان اتفاق افتاد و حتی یک صفحه دربارش در تاریخ از شما ثبت نشده، این غارت عظیم یا این افتخار عظیم رقم خورد و شما نه نقشی در اون داشتید و نه حتی در اعتراض به اون اگر ناگوار بوده تشخیصی اصلا نه، اصلا انگار اتفاق نیفتاده. طبیعتا اون آدم هایی که ما امروزه دربارشون در تاریخ داریم صحبت میکنیم، حالا اگرچه دوره فخیمه گفتمانو شاید نگذرانده باشن، اما بالاخره در کشاکش حوادث روزگارشون آدم هایی بودن که حساسیت داشتن، موضع گرفتن و همونطور که خواهید خون نقصان در آراء تاریخ معاصر میبینید که خیلی هاشون 200 سال الان ما رو میدیدن، یعنی خیلی هاشون شرایط الان ما رو نه به جزئیات مثلا تکنولوژی هایی که ما داریم استفاده میکنیم، اما این تصور دارن که ایران آینده چه شود یا چه نشود و نسبت به اون موضع دارن مسئله رو حل میکنن، موضع گیری میکنن. بنابراین به نظر من رسید که در دوره گفتمان چنین دوره ای شما رو میتونه از اینکه معمولا این پرسش رو ایجاد بر تو ذهن دانشجویان گفتمان هست که خب حالا که چی؟ این همه فلسفه خوندیم و همین الانی بزرگواری داشت و همین بحثا میکرد که من اصلا نمیخوام اصلا بحثای انتزاعی چه به دردم میخوره. بحثای انتزاعی به شما در سعیمون اینه که در دروس مربوط به تاریخ معاصر در نهایت به خود شما ختم بشه، یعنی بتونید در پایان این 6-8 واحد به این برسید که من گفتمانی، من مثلا رشته مدیریت، رشته علوم اجتماعی، فلسفه و غیره، آیا میتونم یه موازی مثل میرزا سعیدخان امیرکبیر بگیرم، موازی مثل آخونزاده بگیرم، بفهمم در تاریخ خودم چجوریه، ولی اینکه حالا امکانات به هم ندن توی کانال تلگرامی چیزام بنویسم، اما بالاخره اینکه در حرفی که در موقف تاریخی خودش زده بشه در تاریخ خواهد ماند. شما میدونید که خیلی از اسناد مهمی که ما درباره تاریخ در ماشون قضاوت میکنیم بعضا در دوره خودشون اصلا در محجوریت هند. همین آقای هگلی که شما احتمالا ازش اذیت هم شدید تا 20 سال کتاب پیداشناسیشو کسی نمیخرید، یا ماکیاولی همینطور کتاباش مشهور نبود در زمانه خودش، یا مثلا آقای ملا صدرا تا 200 سال هیچ کس محلش نمیداد. خلاصه میخوام بگم اینجوری نیست که حالا مثلا شما در یک موضع سیاسی قرار نگرفته باشید یا مثلا تأثیر الان نتونید بذارید، اگر حرف به جایی در موقف تاریخی خودتون ولو در یک کانال تلگرامی بزنید این نماند در تاریخ، چون اگر کسی مسئله ای رو درست تشخیص بده و نسبت به اون مسئله موضع دقیقی گرفته باشه، در پستوی خونش هم یه حرفی زده باشه خرف خریدار داره، و اگر حرفی بی ربط باشه همه رسانه ها اونو بخوان رسانه بکنن اثر نخواهد داشت. این درباره مقدمه، درباره ضرورت تاریخ ایران معاصر و جایگاهش توی دروس شما. یه تجربه رو داشتیم فکر کنم با ورودی 98 بود در مدرسه دارالفنون که شروع بحث تاریخ معاصر رو ما خیلی زود شروع کردیم، یعنی بزرگان در واقع گفتمان هنوز در سرفصل‌های ایران معاصر عمومیت علوم انسانی مثلا به هگل نرسیده بودن، هنوز مثلا یا کانت خونده بودن یا نخونده بودن، همون حوالی بود. و ما اومدیم این درس رو بهشون ارائه دادیم. از سنت اسلامی هم مثلا بحث حکمت رو اصلا آشنایی نداشتم. یه مشکلی ایجاد کرد که هم به لحاظ معرفتی و آشنایی با مفاهیم دانشجوها مفاهیم متوجه نمی‌شدن. یعنی تقریبا ما 4 ساعتی کلاس داشتیم، 2 ساعتش مفید بود، 2 ساعت و نیمش مفید بود، بقیه‌اش همش سوال بود. این مفاهیم اولیه رو آشنایی نداشتن. اما مضافاً از این، یعنی حالا اینو بالاخره دانشجو میتونه خودش تمرین رفت کرده باشه، مضافاً بر این مسئله تاریخی در موضع خودش درست فهمیده نمیشد، چون مسئله تاریخ معاصر ایران رو تو مفهوم معاصر توضیح خواهم داد اساساً در زمانی شکل میگیره که به لحاظ زمانی قرن 19 و نگاه تاریخی که حالا مثلا در کارهای ولتر و هگل و کنت و اینا میشد دنبالش کرد در غرب شکل گرفته و ما هم در عصر پسا ملا صدر هستیم، یعنی به لحاظ تحولات تاریخی پس از صفویه هستیم و پرابلم و مسئله اصلی تاریخ معاصر از قضا تو این دوره شکل میگیره. طبیعتاً به لحاظ جامعه‌شناسی معرفتی بخواید نگاه بکنید شما باید تو اون بستر تاریخی قرار گرفته باشید، یعنی باید فرض کنید الان که میخواید برید فرانسه یا میخواید برید اروپا فکر تاریخی رو فهمیده باشید، باهاش مواجه بشید تا مسئله عباس میرزا رو بفهمید، تا مسئله میرزا سعیدخان امیرکبیر رو بفهمید، تا مسئله آخونزاده رو بفهمید، ملکم خان رو بفهمید و غیره رو. و این طرف هم در واقع همینطور. لذا با توجه به این نکته تاریخی و معرفتی به نظر میرمون رسید که این درس رو بعد از آشنایی اولیه شما با در واقع بحث هگل و مشخصا اون تحولات درسایی که برای علوم انسانی چیده شده ارائه دادم. در واقع هگل خوندیم؟ خب خودشو بله. خدمتتون عرض کنم که شما ورودیه 402 هستید. اول از شما درخواهی باشید. ببخشید تشریف نه بخوریم که درس بدیم.
نه
خدمتتون عرض کنم که اینم بس در واقع از دلیل اینکه این درس الان ارائه شده به شما، یعنی دلیل داشته. حالا شاید یه خورده این ور اون ورتر به خاطر اقتضاعات اجرایی کار، اما فلسفه اصلیش چنین مسئله بود. اما تاریخ معاصر، ما توی این دروس نمیخوایم به شما تاریخ بگیم به معنایی که معمولا در رشته های تاریخ میخونن، چون تو این شیره از تاریخ گفتن میگن که مثلا در فلان تاریخ مشروطه مثلا تهران فتح شد و این اتفاق افتاد، یا مثلا در این واقعه مردم به شاهدالعظیم رفتن، در این واقعه مثلا فلان کار شد، در این تاریخ کلنگ دارالفنون زده شد و به سهل آغازا. اینا رو معمولا تو همین ویکی‌پدیا هم که راحت سرچ کنید دیگه، زیاد هم هست در مورد هر چیز تاریخ هم هست. ما در واقع در این دوره میخواییم به شما توضیح بدیم که چه اتفاقی از حیث الان اون دوستمون از که از فلسفه دل خوبی خوبی نداشته ناراحت میشه، از حیث هستی انسان ایرانی چه تحولی در نحوه بودن او اتفاق افتاده. من یه خورده مثالای روزمره بزنم تا براتون جا بیفته نحوه بودن یعنی چی. این نحوه بودن اسم یک کتابی از بونو لاتوره که اون نحوه بودن رو از مثال‌های خیلی روزمره شروع میکنه. اگر دوستان خواستن ببینن کارشو، شیوه های بودن، مود آف اگزیستنس. ببینید الان آقای جوین حتی یک لحظه در کلاس نمیتونه موبایلش رها بکنه، شما هم بقیه هم همینطوری، یعنی جوری زندگی ما با موبایل گره خورده که اگر خداوند تبارک و تعالی این اختزار بشر میداد که نتونه بخوابه، احتمالاً باید گوشی ها 24 ساعت کار میکرد. این فقط اونجاست که دیگه خلاصه گوشی ما یه استراحتی میکنه. اما خیلی براتون جالبه، من شاید همسن شما بودم، سال چندم این کارشناسی، سوم هست دیگه، همسن شما بودم، پیشرفت تکنولوژی ما فلاپی دیسک بود، نمیدونم دیدید یا نه، که میکنم تو کامپیوتر تق میکرد قبل سی دی. اما شما الان دیگه برای انتقال فایلاتون احتمالاً از فلش هم حتی استفاده نمی‌کنید دیگه، تلگرام هست و ظرفیت‌های کامل رو منتقل می‌کنه. و بعد همین آدم‌های بزرگی که ما آرایشون می‌خونیم اساساً چنین تجربه‌ای از نحوه بودن ما ندارن، اما زندگی می‌کردن. یعنی چیزی که ما امروزه نمی‌تونیم زندگی کنیم بدون اونها، میدونی که الان بعضا میگم مثلا مهمونی که میری غذاهای مهم نیست، مثلا امکانات اینترنتش و اینا مهمه. بدون اینا زندگی میکردن، بودن و تجربه های خیلی جدی از هستی داشتن، ما احتمالا بدون اونها نمیتونیم زندگی بکنیم. یا مثلا ما که توی مشهدیم، شاه عباس صفوی قدرتمندترین فرد دوران خودش در کل عمرش اگر میخواست تمام عمرش رو بره زیارت امام رضا، نمیدونم چند بار، مثلا 8 بار 10 بار 15 بار میتونست بره. اما خیلی از شماها احتمالا بیش از شاه عباس رفتین مشهد یا جاهای خیلی دورتر و در واقع اصلا تجربه متفاوتی دارید. یعنی راه یک ماه رو دو ماه رو شما یک ساعت دو ساعته میرید و راحت برمیگردید. و خیلی از تجربه های بودن دیگر رو ما داریم و تمام این هزار سال ندارم. و عجیب اینجاست که ما این تجربه ها رو جوری باهاش عجین شدیم، با این تجربه هایی که حتی نسل قبل ما هم دیگه نه، من نسل قبل شما حساب نمیشم دیگه، چون بچه من همسن شما نیست. همین آدم های پیرامون ما اینو نداشتن. من بعد اصلا مثلا آقای پارسانی اینا ببین چه تجربه هایی داشتن، مثلا از اصلا نوار کاست تجربه دارن تا تلگرام. این چه جهانیه که ما داریم تجربهش میکنیم و با همه وجود ما عجین شده. و عجیب اینجاست که همچنان تجربه های گذشته رو هم بعضا داریم، یعنی بالاخره وجوهی از اون تجربه رو هم از حیث معرفتی داریم و هم از حیث زندگی روزمره داریم. احتمالا هنوز دیزی میخوریم، میخوریم دیگه، مثلا کافه سنتی میریم، چندونم تو احتمالاً بخشایی از شهرامون بافتای سنتی هنوز وجود داره، شاید تو اون زندگی میکنیم. و ویژگی مهمی که اساساً تو دوره گفتمان میشه بهش فکر کرد اینه که اینها از خلال اون تجربه نمیجوشه، همش از جای دیگری، یک دیگری برای ما هست که روز به روز داره با ما عجین میشه و ما بین این دو جهان در کشاکش سخت و طاقت فرسایی قرار داریم. خیلی خیلی طاقت فرساست، یعنی دو تا جهان شاید 700-800 ساله‌ای که برای شبیه‌گیری اون جهان‌ها، اون تاریخ‌ها، انسان‌ها منازعه شدیدی داشتن، در برهه‌ای که ما در اون قرار داریم در اوج برخورد خودش قرار، دو تا قطار خیلی سهمگین در این نقطه به تلاقی خوردند و ما این وسط داریم تجربه ها رو از سر میگذرونیم. این در واقع در یه مفهوم خیلی خیلی پیچیده‌ای به نام معاصر ظهور کرده. میدونید که در یک دیدگاهی هر چیزی که ما زندگی میکنیم یا هر چیزی که میفهمیم زیر مفهوم عصر معنادار میشه. یعنی حالا توضیح خواهم داد که اساسا این معنا از در واقع مفهوم اصلی تاریخ هست، بعد فلسفه تاریخه. این مقدمات رو عرض کنم و بعد سراغ خود سرفصل‌ها و جزئیات بحث خواهم رفت. در نگاهی که تاریخ برای ما رقم میزنه، این که همه ما الان یه جور لباس میپوشیم یا مثل شاه عباس صفوی لباس نمیپوشیم و این که احتمالاً ما حتی از حیث ادبیات فارسی حتی متن میرزای نائینی رو به سختی میفهمیم، چه برسد به متن ملا صدرا و شاهنامه و غیره، و خوندن یه متن معمولی در شبکه‌های بیتا و تلگرام و غیره برامون راحت تر از یک متن مثلا دوره قاجار، شاید براتون عجیب باشه که اگر متنایی که ما این برام در تو اخبار اینا می‌خونیم و بدید آدم‌های دوره قاجار نمی‌فهمند یا دوره‌های قبل‌ترش نمی‌فهمند یا مسخره می‌کنن یا میگن این چیه. اینها به دلیل تحول در عصر، اینکه نظام معرفتی ما اصلا جور دیگری شکل میگیره و نظام فکری مثلا ابن سینا جور دیگری است، اینکه ما طب و پزشکی و پزشکیمون اساسا متفاوت از اخلاط اربعه جهان قدیمه و امروز دیگه برای سرماخوردگی احتمالاً اخلاط اربعه خیلی سراغش نمیریم و با درمان های مدرن درمان میکنیم، اینها همه یه ویژگی های مشترکی به ما میده که اون ویژگی های مشترک رو از حیث تاریخی در مفهوم عصر میشه توضیحش داد. عصری عوض شده و ما میگیم فلانی معاصره. مثلا حتی تو حوزه علمی هم میگن مسائل معاصر، یعنی به یه مسائلی میگن مسائل قبل و بعد مسائل معاصر. این که ما در چه عصری هستیم یکی از پرسش‌های اصلی علوم انسانیه، مخصوصا عرض میکنم بعد از تحولاتی که متفکر شاخصش هگله، حالا در بارهای دیگر پس اما چون شما خوندید به اون استناد میکنم، یعنی ما بعد از دوره دیگه معانی و مفاهیم مشترک رو با مفهوم کلی که ارسطو به ما یاد داد نمیفهمیم، با عصر، با عصر تاریخی میفهمیم. عصر تاریخی عوض شده که نظام معرفتی ما عوض شده، توضیح خواهم داد به طور مفصل تر اینها رو. پس ما در حال تجربه عصر جدیدی هستیم، اما در این حال مسئله ای با این عصر جدید داریم. چرا؟ چون ما خودمون قبلا عصر داشتیم. یک پرانتز خیلی کوچیک باز کنم، من این مسئله نمیخوام از حیث اعتقادی عرض بکنم، از حیث باور عمومی. ما در باور عمومی ایرانی ها یه مفهومی داریم به نام امام عصر، یعنی این مفهوم امام زمان رو مفهوم زمان و عصر گره می زدن و در واقع در بسیاری از وجوه زندگی ما یه مفهومی وجود داشته به نام عصر و ما در حال تجربه عصری هستیم که احتمالاً اگر الان به ما بگن انسان معاصر، کمتر ذهنمون به سمت اون معنای از عصر متبادر میشه تا چیزی که الان بهش میگیم معاصر و احتمالاً از این بلنگو شامل میشه تا مسائل دولت و فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی و درک جدید از هستی و غیره. بنابراین در دوره معاصر شما خیلی چالش های جدی دارید. همه این چیزی که شما واردش میشید به نام دانشگاه محصول عصر جدیده، محصول این عصر معاصریه که ما داریم تجربهش میکنیم. همه این تکنولوژی هایی که بحث شد مسئله عصر جدید. پس ما تاریخ معاصر میخونیم برای اینکه بتونیم ببینیم که در پایان دوره گفتمان من گفتمانی چه نقشی رو در دوره معاصر و در این برهه تاریخی میتونم ایفا بکنم. به مسابقه یک کسی که در این عصر زندگی میکنه و به تعبیر وبر مسئولیتی بر عهده او هست. اما از اینجا به بعد تا ظهر به طور خیلی دقیق سر سعی میکنم با استناد به متفکرینی که احتمالاً مباحثی رو تو این دوره میشه بهشون ارجاع داد این بحث رو جایش رو مشخص بکنم، بحث رو از حالت طرح مسئله به تطبیق علمی تر برسونم. اگر نکته‌ای فرمایشی دارید اینجا در مورد این نکاتی که عرض کردم بپرسید، وگرنه وارد مرحله بعدی بشه. مرحله بعدی هم در واقع توضیحی در مورد مفهوم تاریخ در یونان، در عصر جدید، در قرون وسطای مسیحی، در عصر جدید و بعد اقتضاعات اون در مواجهه با تاریخ معاصر خواهد بود. و بعد قسمت سوم هم، قسمت اول که الان بود، قسمت دوم، قسمت سوم هم توضیح سرفصل‌هایی است که شما در تاریخ ایران معاصر خواهید خوند. اگه نکته ای نیست بریم سراغ بحث. خب احتمالا شما در دروستون بحثای افلاطون و ارسطو رو خوندید. ببینید در ما قبل از دوره ای که فلسفه در اصطلاح یونانیش تأسیس میشه، علم تاریخ در واقع تاریخ حوادث انسان رو میگفته و میدونید که در نزد یونانیان و مشخصا ارسطو تاریخ ازل علومه، بدترین علومه، هیچ شأنی از شمول شناختی نداره. کسی میدونه چرا در نظر ارسطو تاریخ چنین جایگاه بدی داره؟ خب حالا اگر افسانه نباشه چرا قبولش نداره؟
جزئیه.
بله، چون جزئیه. در نظام ارسطویی جزئی مفید علم نیست و تاریخ علم جزئیه، یعنی به ما جزئی میگه که در 17 بهمن 1403 دوره گفتمان شروع شد. ششمین دوره هستی که هفتمی شخصی هشتمی یعنی به ما جزئی میگه اتفاق افتاد. جزئی به ما میگه که اسکندر در این تاریخ این کارو کرد. به طور جزئی میگه در این تاریخ فلان جنگ رخ داد، جنگ های اسفارت در این تاریخ رقم خورد. جزئی مفید علم نیست. پس تاریخ حتی از شعر هم پایین تره، چون شعر با قوه خیال سر و کار داره و خیال حدودی از کلیت رو به ما میگه. شما احتمالاً باز شنیدید که حداقل این سه تا قوا رو در انسان برمی‌شمارن. انسان در فهم سنتی سه تا قوه داره، حالا بعضی به 5 تا میرسونن، اما سه تا در واقع بخش مشترکشون حس، یعنی حواس ظاهری، همین حواسی که ما الان بهش میگیم حواس پنجگانه، اینا حالا بعد در بعضی دستگاه فکری حواس دهگانه است که شامل حس درون هم میشه. حواس، یعنی حواس چه ویژگی دارن؟ اینه که در واقع جزئیه و خارجیه موضوعشون. یعنی اینجاست این آب، این بطری آب، نه آب به ماه و آب، این بطری آب، من اینو درک میکنم، من اینو میبینم که سرده. آب به ماه و آب میتواند سرد باشد، میتواند گرم باشد، اما این آب سرد هم نیست خیلی، اما خنکه. پس علم جزئی موضوعش هست و جزئی هم هست، یعنی کلی نیست، قابل تعمیم نیست. خیال با چی کار میکنه؟ خیال هم جزئیه، یعنی من خیال این
ماگ رو دارم تو ذهنم. یعنی خیال چجوری شکل میگیره؟ وقتی این نیست من میتونم چشامو ببندم یه صورت خیالی از این تو ذهنم داشته باشم. به این میگن صورت خیالی، یعنی خودش نیست اما بدون اون وقتی اینجا دارم نگاه میکنم تو ذهنم میتونم تخیل کنم این رو، اینو داشته باشم. اما بازم جزئیه، یعنی من ماگ به ماه و ماگ رو توضیح نمیدم، بطری آب به ماه و بطری آب منظورم نیست، همین زردی که بالاش تحریم ملی گفتم ما بسید خونی 344 این منظورمه و این کد اینجاست. اما الان نیست، صورت خیالیش تو ذهنم، اما با صورت خیالی همینه. به این میگن صورت خیالی و تخیل. شعر عمدتا با تخیل سر و کار داره، هنرها معمولا محصول زایش قوه خیالند. و بعد ساحت بالاتری داره که بهش میگن عقل. ما در ساحت عقل دیگه در مورد صورت‌های جزئی بحث نمی‌کنیم. درست تقشیر کردیم از صورت‌های جزئی، اما می‌خوایم در مورد انسان به ما و انسان حرف بزنیم. نه آقای مقدادی، آقای وحید مقدادی که اونجا نشستن، نه در مورد انسان به ما و انسان که یکی از مصادیقش قطعاً و یقیناً آقای مقدادی هست. این میشه درک عقلی. پس درک خیالی و درک حسی موضوعش جزئیه، یعنی این موجود خاصه، تو منطق بهش میگن قضیه جزئیه دیگه، سورش هم سور کلیه نیست. هر انسانی یا هر ماگی زرد نیست، این ماگ و این چیزی که الان هست زرده. هر انسانی موهاش فرفری نیست، یه انسانی که مد نظر ماش موهاش فرفریه یا موهاش صافه یا هر چیز دیگه است. خب سلامت بشه. پس در واقع ما این سه ساحت رو داریم. تاریخ در معنای نقل یا بیان حوادث تاریخی کدوم دانشه؟ احتمالاً دانشه در نظر از دانشی که چون به یک حادثه جزئی در بیرون اشاره میکنه دانش جزئیه و جزئی مفید علم نیست و از شعر پایین تره، چون شعر لااقل در مورد صورتهای خیالین حرف میزنه. خب پس در نظر یونانیان چه این مسئله است. اما در ماقبل یونان تاریخ دانش، یعنی در ماقبل یونان منظورم ماقبل شکلگیری فلسفه هست، نه حالا کل یونان، ماقبل این ماجرا تاریخ دانش معتبریه، چون در قبل از اون چنین فضایی وجود نداره. هیستوری یک دانش معتبری بوده که آدم ها ضبطش میکردن و عمده کارکردش این بوده که با برقراری حدودی از مشابهت بین حوادث جزئی تاریخی و حوادث فعلی و احتمالاً آینده چیزهایی رو می آموختن، یعنی حدودی از تعمیم پذیری در اون وجود داشته. درسته که دوره سوم گفتمان با دوره هشتم قابل قیاس جزئی نیست، دوتا امر جزئی هست، اما احتمالاً مشابهت‌هایی میده بین این دوتا امر جزئی میتوان برقرار کرد. پس میشود از اون دوره برای این دوره چیزهایی آموخت. این شکل دانش بوده و کارکرد دانش تاریخ، اما مفید یقین نیست دیگه. دوره‌ای که شما هستید با دوره‌ای که مثلا دوره سوم بود، اصلا کجا زمین تا آسمون کجا؟ کدوم آسمون زمینه دیگه؟ اما پس تفاوتی هست دیگه، یعنی نمیشود این دوتا رو با هم مقایسه قطعی کرد، یه سری شباهت هایی میشه برقرار کرد. اولین شباهتی که بین حوادث جزئی تاریخی شکل میگیره در ایده اساطیره، یعنی از خلال این که انسان یونانی داره میبینه که آتش همیشه یه شکل روشن میشه، خاک همیشه یه جور عمل میکنه، آبها همیشه یه جور تقریبا خاصیت هایی دارن، یه نوع واکنش هایی نسبت به تحولات نشون میدند. برای اینکه بین این تنوعات مختلف یه حد مشترکی پیدا بکنه، ایده اسطوره رو مطرح میکنه. اسطوره محصول تخیل انسان یونانی و ایمیج گرفتنش از این حوادث متکثر و برون افکنیش در چیزیه که بعداً شکل میگیره به نام خدایان، خدای آتش. یعنی خدای آتش، همه آتش ها از خدای آتشه. اساطیر محصول تخیل انسان برای پیدا کردن حدودی از اشتراکات تاریخیه، برای اینکه در حوادث تاریخی، برای اینکه در تکررها و تصورات حوادث متکرر در طول زمان چیزی رو پیدا بکنیم که بین این حوادث مشترک باشه، ایده میث یا اسطوره شکل میگیره. و برای حفاظت از حدود اون خداگونه میشه. یعنی دیگه وقتی خدا میاد، خدای آتشه، خدای آبه. و تحولات این جهان رو بر اساس درگیری های خدایان میشود توضیح داد. یعنی اگر آب و آتش در هم، آب و خاک در هم میآمیزند و زمین و زمان بر ما تنگ میشه و طوفان میاد و خانه و کاشانه ما در هم میریزه، چطور میتوان یک توضیح کلی از او داد، قاعده داد؟ خدایان آب و آتش در هم جنگیده اند، منازعه کرده اند. یعنی جنگ و نزاع اصلش در خدایان اتفاق افتاده که حالا در شهر قم طوفان اومده. چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد یه حدودی از قاعده کلی رو برای توضیح طوفان‌ها پیدا بکنه. یعنی اگر پسری از پدرش بپرسه که بابا چی میشه طوفان میشه، باید توضیح داده باشه دیگه، قاعده کلی بده، نه اینکه در مورد طوفان مشهد یه چیزی بگه، در مورد طوفان تهران یه چیزی، در مورد طوفان آتن یه چیزی بگه. وقتی میخواد قاعده کلی بگه، میگه خدایان با هم جنگیدند. پس ایده خدایان و اساطیر برای رهایی از دریای متکثر حوادث تاریخی شکل میگیره و حدودی از کلیت رو به انسان یونانی میده. اما مشکل هنوز برای افلاطون و ارسطو حل نشده. اس و اساس عالم چیه؟ شما به همین دلیله که مثلا در کار تالس، در کار آلماکسیمندر یا خیلی های دیگه میبینید که اونجایی که باز این پرسش میخواد عمیق‌تر بشه که حالا در ورای همه این خدایان چه چیزی اس و اساس عالمه، یکی میگه آبه، یکی میگه خوا و هواه، حالا خوا یا هواه و غیره. باز هم جواب قانع کننده نیست. چرا آب؟ خب عناصر اربعه، چرا آب، چرا آتش نباشه، چرا فلان چیز نباشه؟ اینجا جواب اولیه رو کی میده؟ اول اسمش پیه، پارمنیدس. جهان چیه؟ اصل و اساس این جهان و عالم چیه؟ هست، همون که هست. مفهوم هست و آن مثابه یو اشاره بهش میکنه، آن همین از اینجا شکل میگیره. این راه برای اولین راهی از انسان یونانی برای یافتن یک کلیتی در ورای همه تکثرات پیدا میکنه. و آن و هست با چی فهمیده میشه؟ خب این که هست، 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 خب من که هستی اینها رو با حواسم درک نمی کنم که من هستی اینا رو با حواستم درک نمی کنم. شما هم وقتی میخواید بگید ماگ زرد رنگ اینجا بود، بطری آب اینجا بود یا هست، اگه بگی هست 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 هست، احتمالاً آقای حسن‌زاده بهتون میخندن بگن چی هست 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 هست. گفتم برو از سالون گزارش بیار ببین چی هست. تو 100 تا هست برای من نوشتی. اون چیزی پس مشاهده، آقای حسن‌زاده میگه آقای لزگی برو ببین مشاهده کن ببین چی هست، ببین حواستو به کار بگیر برای من گزارش بیار ببین تو سالن کی بود کی نیست. شما رفتی فقط نوشتی 100 تا هست. چرا آقای لزگی همچین حرف خنده داره نوشته تو گزارشش؟ چون آقای لزگی مأمور به مشاهده شده، به مشاهده حسیه، اما چون تو دوره گفتمان درس خونده رگ فلسفی زده بالا، گفته توضیح فلسفی بدم، هرمنیدسی بدم، هست 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 هست. درسته ها، خب همه اینا هست، اما با مشاهده حسی اینا در نمیاد. پس وقتی پارمنیدس میگه بنیان عالم بر هست قرار داره، منظورش به کارگیری قوای غیر از قوای حسی پنجگانه یا چندگانه است. باید چیز دیگری در عالم، در انسان فعال بشه که هست رو بفهمه، وگرنه تقلیل اون ساحتی که پارمنیدس ما رو برش متذکر میشه و بنیان عالمه و هر وجه مشترک همه تکثراته، با ابزار مشاهده قابل توضیح نیست. آقا این که میگه قابل مشاهده نیست، یعنی همین چیزی که خنده‌داری که من الان گفتم به وجود میاد. میگی برو مشاهده کن، بیا گزارش بده. مشاهده رو نمیتونه با هست بگه، مشاهده باید بگه ده این. و شما هم وقتی گزارش مشاهده‌ای میخونید دیگه اصلا براتون مهم نیست. خب معلومه وقتی میگه مالی زرد رنگ هست، بطری آب هست، این خانم هست، اون آقا هست، خب هستن دیگه. مهم برای گزارش مشاهدتی و حسی اینه که چند نفر هستن، خانوما چند نفرن، آقایون چند نفرن، صندلی‌ها چه رنگیه، کی کجا نشسته و چی کار کرده. اما اگر گزارش فلسفی بخواد بگه، باید نحوه هست بودن ها رو بگه. پارمنیدس دنبال پاسخ به این پرسشه که در برای همه این تکثرات چی وجه مشترکه؟ آب وجه مشترکه؟ خاک وجه مشترکه؟ چی؟ که هست، و هست با مشاهده حسی قابل درک نیست. تمام تلاش افلاطون و ارسطو توضیح این دو ساحت، چطور ساحت مشاهده حسی شما بخونید تا همه هم اصلا همه اصلا تاریخ مطلبش، مشاهده حسی با ساحت هست قابل جمع، چطور میشه ساحت متکثر این آدم ها رو با اون ساحت نقطه مشترک و بنیان همه عالم توضیحش داد؟ یعنی چی؟ یعنی شما آقایون یا خانوما به حیث شخصی هستید، به حیث فلسفی هم هستید. یعنی چی؟ یعنی لباس شما سبز، آبی، صورتی و و و و، اما از حیث بودن هم هستید. لچه مشترک شما هست بودنه، لچه افتراقتون، تنوع پوششتونه، تنوع رنگتونه، تنوع سلایقتونه و غیره. جمع این بین این دو ساحت که از دشواری های فلسفه است. همینی فلسفه به چه درد میخوره؟ مگه میشه بدون فلسفه اصلا زندگی کرد؟ چقدر انضمامی، چقدر خوب. مثلا تو همین گزارشی که عرض کردم، آقای لزگی میاد میگه آقا من رفتم گزارش رو سالان نوشتم، اینجا که بودن 150 تا انسان معمم نشسته بودن، هیچ خانومی هم در سالن نبود. بعد گزارش رو میره میده، این گزارش چه اشکالی داره؟ خب مشاهده حسیشو نوشته. مسئله اینجاست که اینا نیست. یعنی مشاهده حسی بدون فلسفه اعتبار نداره. یاد از اینا چی نوشتی؟ میگه من اینجوری دیدم. یعنی اساسا نحوه هستی به امور جزئی گره نمیخوره. پس دو مسئله است، نمیتوان فقط در مورد هست‌های فلسفی سخن گفت، نمیشود در جهان حسی فقط کوچه ور شد. جمع بین این دو ساحته که علم انسان نسبت به جهان رو شکل میده. تمام اون مباحثی که تو معرفت شناسی مثلا فلسفه یونان میکنه نه بس، مثلا تو منطق، شما تو منطق ظروف مختلف دارید دیگه، ظروف 16 باره. یکی از شروطی که تو ظروف منطقی مهمه نقش تجربه در صغرا و کبراست. یکی از مفاهیم اساسی فلسفه ارسطو حد تام، ناقص، لغیره. تفاوت ها باز به این دو ساحت برمیگرد و بسالا ازم اون هست پارمنیدسی بعدن میشه جوهر یا اوسیای ارسطویی، اون چیزی که بهش میگید جوهر ذو ابعاد، جوهر ذو ابعاد نامی، اگه اون اسمی نباشه، جوهر ذو ابعاد نامی متحرک، یعنی پرنده ها، جوهر ذو ابعاد نامی متحرک ناطق. همه اینها هست و اوصیا دارن و بس علاوه که دیگه اینا رو بلدید. یه پرسشی رو مسیح برای جهان یونانی مطرح میکنه. ما چقدر تا وقت نای مقدادی براش من مربی دیگر نمیشتم از نای مقدادی زیاد سوال برسم. خب معمولا سر چقدر نخوابشون میگیره؟ همیشه خوابه. پس ما جهان یونانی رو هم بگیم نقطه سخت، جهان مسیحی رو هم بگیم نقطه سختش که جهان جدید رو الان ساعت چند؟ این ساعت ساعت قدیم آده نوزه ده رو اینجا از اون دست علماست، از اون جا به جا میکنم زیاد نگران سیدش نباشید. مسیح یک پرسشی رو مطرح کرد از جهان یونانی، یعنی در واقع مسیحیت، آموزه دین مسیحیت. اما اوسیا همیشه بوده یا یک زمانی هست که اوسیا نیست یا اوسیا نبود؟ یعنی زمان و جوهر یک چیزند یا دو تا چیزند؟ پرسش از زمان یعنی چی؟ یعنی میگیم جوهر ذو ابعاد، آیا جوهر این جوهر ذو ابعاد یا جوهر ذو ابعاد نامی یا جوهر ذو ابعاد نامی متحرک یا جوهر ذو ابعاد نامی متحرک ناطق همیشه بوده؟ اصطلاح فلسفیش از فلسفه قدیم بوده یا حادث؟ حادث و قدیم یعنی آقا یه زمانی هست که اون هستی که پارمنیدس میگه نیست. هستی که پارمنیدس میگفت در ارسطو شد اوسیا، جوهر، سابستنس، زیر بنیاد. حالا آیا زمانی هست که این هست یا اوسیا نبوده باشد؟ یعنی چی؟ یعنی اگر اوسیا بنیان عالمه، یعنی زمانی هست که عالم نبوده باشد، یعنی عالمی که جوهر داره توضیحش میده یا نه؟ یعنی هستی هست که هست بودن اون هستی متوقف بر اوسیا نباشه؟ پرستو میگه داری شعر میگه قائمی، یعنی چی حرفا؟ هست بودن رو من از پارمنیدس گرفتم، یعنی خب معلومه که هست 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 و همیشه هست، یعنی اوسیا قدیمه، یعنی جوهر قدیمه، نمیشه جوهر قدیم نباشه، همه چیز به هم میریزه، یعنی دوباره اصلا تمام افلاطون و ارسطو به هم میریزه. مگه میشه مسل نباشه؟ زمانی باشه مسل نباشه؟ زمانی باشه و هستی یا اوسیا نباشه؟ یعنی یا به تعبیر دیگر هستی ای باشه که هست بودن اون هستی نیازمند جوهر نباشه. ارسطو میگه نمیشه، شوخی نکن با ما، اینو بکشی زیر پای من همه من به هم میریزه. این چیزی نیست که مثلا شوخی کنی بعد بگذاریم مثلا شوخی باشه و به تعبیری ذاتیه، این قضیه عرضی نیست، این تمام هست و نیست منه، اینو از من بگیری همه چیز از هم میپاشه. مسیح میگه من این کار رو میخوام بکنم، من میخوام سؤالی مطرح بکنم و چیزی به شما بگم، درباره موجودی حرف بزنم که این ویژگی رو داره، او هست بدون نیاز به جوهر داشتن و جوهره این عالم یک زمانی نبوده و تفکیکی میفته بین زمان و هستی، هستی و زمان گسست ایجاد میشه، جوهر امر زمانمند میشه. یعنی مثلا ما در مورد شخص هر کدوم از شماها میتونیم بگیم که شما نیستید اما یه زمانی هستید، اما در مورد حیوان ناطق که خیلی سخته دیگه. حالا مسیح اومده میگه من از موجودی سخن میگویم که بود و نبودش وابسته به جوهر نیست. یه خورده تعبیرها رو فلسفی کنیم شما اذیت بشی. وقتی میگیم این چیست، آقای جوی میگه که ببخشید من اسم اینا رو میگم چون اسمشون رو بلدم، یعنی بقیه از اینا رو گفتم. آقای جوی میگه آقا من میگم چیست ما هو، ایشون میگه جوهر ذو ابعاد. درسته، میگم ما هو، یا حالا اگر ماهیه باشه مؤنث باشه میگم ماهیه، میگم چیه، what is this، این چیه، ایشون میگه substance، جوهر، اوسیا. بعد قضیه اون گزارشه پیش میاد، میگم حالا بود یا نبود، هست یا نیست، میگه خب یعنی چی وقتی میگم جوهره این هست دیگه. میگم این دو تا سؤاله، من میتونم اینجا درک اساطیری کمک میکنه، من میتونم بگم آب هست اما در خارج نباشه، من میتونم بگم جوهر ذو ابعاد، اینا چون آب این بود، جوهر ذو ابعاد اما نباشه، من میتونم بگم گیاه جوهر ذو ابعاد نامیه اما نباشه. پس سؤال از هل یا هل هوه و هل هیه، آیا هست یا آیا نیست، سؤال از بودن و نبودن منفک از سؤال چیستی و از هستی و چیستی و ما هوه میتونه باشه، سؤال از هستی متفاوت از سؤال از ما هوه و ماهیته. پس سؤال از وجود متفاوت از سؤال از ماهیته. وجود همون چیزیه که ما گفتیم فکر کردید شعره، هستی هست که میتواند بدون ماهیت، بدون اینکه ازش بپرسی چیستی، هستی باشه. بدون جوهر، بدون ابعاد، بدون هیچ وجهی از پرسش از ماهوه درباره او، فقط درباره هستیش می شود صحبت کرد. یا به تعبیر دقیق‌تر، او تنها موجودیه که می شود درباره هستی به ماهوه هستی صحبت کرد. و وجه متمایز مسیح اساساً خبر از چنین موجودیه، وگرنه مسیح که دیگه چیز عجیبی نیست. برگردیم به داستان مریم مقدس. مسیح اساساً نحوه بودنش چنین پرسشی رو ایجاد میکنه، از کجا اومدی؟ پرسش اونقدر عجیبه. مسیح دائما داره از همون موجود حرف میزنه، موجودی که قواعد ارسطو رو بر نمیتابه به این راحتی. هر لحظه بخواد سخن میگه، هر لحظه بخواد سخن نمیگه، بعد نداره، حرکتش تابع حرکت حیوانی نیست. شما نمیتونی بگی این چی، نطقش هم قواعد منطق رو بر نمیداره. میگه مریم برو در داخل شهر تو روزه سخوت بگیر، بچه سخن میگه. اساساً بچه نمیتواند نطق ارسطویی داشته باشه. این نقطه ماجراست دیگه، اول ماجرای عجیب بودن، غیر منطقیه، غیر عقلانیه، باب دل کسایی که از فلسفه بدشون میاد. قصه است دیگه، قصه است، قصه تاریخه. پرسش مسیح اینه که برگردیم سر بحثمون، از کجا اومده؟ از کجا اومده یعنی چی؟ یعنی اینقدر افلاطون و ارسطو کوشیدن در پس نقد اساطیر ما رو از تاریخ راحت بکنن، خود این جوهر تاریخی شده. یعنی یه زمانی، مثلا یه زمانی مشروطه میشه، یه زمانی هم جوهر به وجود میاد. جوهر قرار بود همیشه باشه، اما الان شده توی یه مقطعی به وجود اومده. دوباره تاریخ، دوباره تاریخ، پرسش از تاریخ. اما یک اتفاقی در این وسط افتاده، بعدها میگم که همه این قصه‌ای که دارم میگم قصه‌ای هگله. یه اتفاقی این وسط افتاده، اون وسط چیه؟ این تاریخ با اون تاریخ یک صافی ارسطو افلاطون رو گذرونده، یک فیلتر افلاطون ارسطویی گذرونده. راوی این تاریخ کیه؟ دیگه جوهر ذو ابعاد نامی متحرک ناطق نیست، راوی این تاریخ همون کسیه که اساساً جوهر بردار نیست، همون هستی به ما و هستی داره این روایت به ما میگه. این نو تاریخ با اون نو تاریخ این تفاوت داره. افلاطون و ارسطو بستر فهم مسیحیت رو برای ما فراهم کردند. افلاطون ما رو با ساحتی آشنا کرد که حالا اون ساحت میخواد قصه برای ما بگه، روایت تاریخی بگه، تاریخ بگه. یه طرح پژوهشی برای کسایی که دوست دارن بحث فلسفی پژوهش کنن. ما توی اینو پرانتز میگم، جزء درسمون، حتی جزء درسمون هم هست، ما چون تو فارسی خیلی کم پژوهش شده در مورد شعر. معمولا وقتی فلسفه به ما میگن، میگن وجود به ما هو موجود، علم از هستی در فلسفه برمی‌آید و احکام وجود. این مصداقا میده میشینه روی افلاطون و ارسطو دیگه. یکی از پرسش‌های اساسی اینه که نسبت افلاطون و ارسطو با انبیا چیه؟ بالاخره بازه زمانی میخوره به بازه بین دو تا پیامبر اولوالعزم موسی و عیسی دیگه. پیامبران مدعیان که از عالم بالا پیام میارن، اسمش که پیامبره دیگه. افلاطون و ارسطو در این بستر تاریخی چجور سخن گفتن که در تاریخ ماندگار شدن، چه ساحتی از فهم رو برای ما آشکار کردن؟ آیت‌الله جوادی آملی یک پاراگرافی دارن، به حد همین یک پاراگراف هم هست. میگن اگر کسی بتواند نسبت تفکر ابراهیمی مدیترانه رو با افلاطون و ارسطو مشخص بکنه، بسیاری از گره‌های فهم فلسفه اسلامی باز میشه. نه پرانتز بسته. پس مسیح این پرسش رو مطرح کرد، یا به تعبیری ارسطو و افلاطون رو گرفت و بالا آورد و بشریت رو با ساحتی از قصه آشنا کرد که راویش دیگه آقای لزگی نیست. دیگه نمیتونیم بگیم که آقای لزگینا که نوشتی غلط نوشتی. منازعه بر سر درست و غلط دیگه مشاهده حسی نیست. تو اون قصه درباره چی باید حرف بزنیم، نه در مورد مشاهده های حسی که حالا بگیم اشتباه دیدی یا درست دیدی. منازعه بر سر تاریخ امر قدسیه و نسبتش با این عالم. مثلا راوی قصه دیگه مشاهده حسی که ما میفهمیم و نداره، راوی قصه یک چیز دیگه است. تمام مسیحیت اینه، این مسیحیت همین قصه ها رو داره برامون که شما اناجیل تحریف یافته و غیرتر همش همین رو دیگه قصه میگه، فلانی اینجوری کرد، فلانی اینجوری کرد، قصص قرآنی همونجوری. مثلا شما داستان حضرت یونس رو یه بار با هم مرور کنیم. یک انسانی میاسه تو شکم یه نهنگی، چند وقت اونجاست، بعد میاد بیرون. الان احتمالا تو ذهن ما یه انیمیشنه دیگه، انیمیشن خوب میشه ازش ساخت. مثلا قصه های توی نهنگ رو بگیم و مثلا چاقو زد که بیاد بیرون، نشد، چیکار کرد، از این چیزایی که ما تو فیلم ها زیاد میبینیم. اما راویش مگه منو مثلا شما این یه راوی بزرگی داره که وقتی میگی راوی کیه، میگه ببین اساسا من نمیتونم بگم او چشم و زبان و دست و گوش داره، هر کنوم از اینا رو بگم واسه قول آقل از این حرفا نمیشه زد، نمیدونم جای دیگه میتونید بزنید. نه آره نمیشه همون خدا گفت که خدا گوش داره، زبان داره، دست داره، یه موجوده به کلی متفاوته. اصلا جوهر نیست که بخوای بگی حالا جوهر حیوان ناطق هر چیزی دیگه است. راوی او قصه اونه، چه موجودیه، و او داره میگه که انسانی بود که نهنگ او را بلعید، به خاطر نافرمانی ما گرفتار این بلا شد و توبه کرد و قصه الاس. او میگه که موسی آمد در کوهی نوری دید، ما به او فلان چیز رو گفتیم، گفتیم موسی برو سراغ فرعون داداشت هم ببر و عصات رو بزن زمین و ما عصات رو تبدیل به مار میکنیم. خیلی خوب دیگه برای انیمیشن ساختن ما، اما راوی کس دیگه است. او بود که نوح برو 40 سال مثلا کشتی بساز، به طعنه ها گوش نکن، باز دوباره خراب کن، باز دوباره بساز، بنداز تو دریا. او بود که مثلا قصه های دیگه که همه تون شنید. بس راوی قصه اساسا یک کس دیگه است. مسیحیت داره این کارو میکنه، همین قصه ها رو حضرت مسیح داره میگه. اناجیل پر همین قصه هاست، قرآن هم پر همین قصه هاست. و جالب اینجاست که حالا بعدا خواهم گفت در اون تاریخ معاصر که اینا مبنای رفتار ماست دیگه. اینا قصه های مثل انیمیشن بتمن نیست که مال یه نسلی باشه نسل بعدی خوشش نیاد. مثلا نمیدونم شماها دیدید کیوسان، شما دیدین مثلا چوبین رو دیدین؟ اما دیگه الان احتمالا بچه ها چوبین خوششون نیاد، خیلی لوس شده دیگه، مثلا خنوکه. اما این قصه ها قرار نیست خنوک باشه، این قصه ها اصلا راویش مثلا سوباسا اوزارا که نیست که. یک راوی عظیم داره به نام خدا
اصلا توضیحش میخواییم بدیم که اون هیچ ترکیبی از امر ماهوی در اون راه نداره، به کلی متفاوته و مسیح این پرسش رو مطرح کرد. حالا قرون وسطا جمع بین این دوتاست، چطور میشود توضیح خیلی خوب عقلانی و منطقی ارسطو و افلاطون در مورد عالم را با قصه های مسیح جمع کرد؟ چطور می شود عقل و ایمان رو در یک کاسه قرار داد؟ چطور می شود وحی و فلسفه رو در یک جا جمع کرد؟ تمام پرابلم های فلسفه، حالا خیلی عجیبی نیست، این دوتا این هست، این چیز سختی نیست فلسفه، میخواد آقا یک دستگاه عقلانی رو با قصصی که انبیا از جای دیگری برای ما آوردن توضیح بده. و ما در قصص انبیا همه مایی که جوهر ناطق هستیم، هممون یک زمانی نبودیم که او بوده، پس او میتونه قصه ما رو هم بگه. قصه یونس قصه ما هم هست، قصه انسان. بعدن که به هگل برسیم میگه هر دو اینها برای شکل‌گیری جهان مدرن ضروری هست. پس باز دوباره ما افتادیم در تاریخ، اما با تاریخی از جنس دیگر روبرو شدیم. دوباره ماجرای فلسفی و هیستوری مطرح میشود. سه ساحتتون رو یادتون گفتم، حس، خیال و عقل. این سه ساحت دوباره با هم درک میشه. توجه داشته باشید که قصص قرآنی یه ویژگی داره، یه ویژگی خیلی پیچیده‌ای داره. قصه مال قوه خیاله، بتمن از قوه خیال زایده میشه، سوباسا وزارا از قوه خیاله، مال قوه خیاله. اما همین قصه مبنای تعقله، یعنی ما نمیگیم یوسف و یونس و مریم و عیسی و موسی فقط خیالی هست، ما میگیم این برهانه، این عقله. پس در اینجا در کلام انبیا سه ساحت در یه ساحت داره جمع میشه، ساحتی که حسه، ساحتی که خیاله و ساحتی که عقله. ویژگی کلام دینی اینه. خب پس باز دوباره گرفتار تاریخ شدیم و تاریخی از جنس متفاوت، تاریخی که در این حالی که قصه است ناظر به حوادث طبیعیه محسوسه، یعنی اونجا بالاخره یوسف و زلیخا داستان محسوسه، یوسف زلیخا رو تخیل نمی کنه، زلیخا یوسف رو تخیل نمی کنه، می بینه. نوح تخیل کشتی سواری نمی کنه که، ابراهیم تخیل بریدن سر اسماعیل رو که نداره که، واقع محسوس، چاقو رو می کشه و نمی بره، محسوس مثل همین محسوس. اما قصه هم هست و بنیان عقلانی داره. این ماجرایی که با مسیح اتفاق میفته و حالا میدونید، حالا متوجه میشید که چرا اون جهان دچار زلزله میشه، چرا به هم میریزه و مسیح همچنان آدم مهمیه در تاریخ غرب. خب این ماجرا یه مسیری بعداً با ظهور اسلام در تاریخ اسلام داره که حالا پیشنهاد میکنم تاریخ اسلام یه بار اینجوری بخونید، اون فقه و فلسفه اسلامی اینا رو با این نگاه بخونید. یه ماجرایی هم در جهان مسیحی داره، میاد این ماجرا حل نمیشه. کدوم ماجرا حل نمیشه؟ ماجرای وحی و فلسفه، ماجرای عقل و ایمان، این ماجرا حل نمیشه. یعنی انسان غربی نمیتونه اون قصه ها رو با واقعیت عقلانی خودش بالاخره جمع بکنه. میرسه به اواخر قرون وسطا. اواخر قرون وسطا یه مسئله ای مطرح میشه که در واقع تاریخ عصر جدید قرار رقم بخوره. اون عصر جدیده چیه؟ همین عصری که دکارت میخواد توضیحش بده. عقل جوهری که ارسطو به ما یادگار گذاشته نمیتواند پا به پای تحولات اعصار پیش بیاد. چرا؟ چون هیچ وقت توضیح به ما نمیده که اگر تاریخ و تاریخ مسیحی درسته، پس چرا ما همیشه عالم رو با یه جوهر ناطق ثابت توضیح میدیم؟ خواهم تنهای مسئله اوکام رو بگم و بعد جمع میکنم و بعد بریم جلسه بعد. ویلیام اوکام، متفکر متدین مسیحی زق شدید، سوال اینه آقا اون موجودی که مسیح خبرش رو از برای ما آورد و گفت همچین موجودیه، هر کار میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ اگر بگی نمیتونه بکنه، پس گرفتار امر ماهویه، گرفتار امر این دنیاییه، گرفتار امکانه، واجب الوجود نیست. واجب الوجود هر کار بخواهد در قواعد منطقی خودش میتواند بکنه. پس و اگر نیست چطور میتواند امر جزئی مثل منو از بین ببره اما نوع انسان آسیبی نبینه؟ سوال اوکامه. مگر نوع انسان جوهر قرار نبود واجد همه جزئیات باشه؟ حالا اراده خدا اگر به این امر کلیه، پس امر جزئی دیگه تابع اراده این کلی باید بشه. این کلی هم که ضرورت پیدا کرده، وجوب پیدا کرده، قابل تغییر نیست. یعنی خدا اراده میتواند بکند بگه این اینجوری باشه، فردا اینجوری باشه، اما میگه آقا من که نمیتونم یه روز اینجوری باشم یه روز اینجوری باشم، من ضرورت پیدا کردم، من کلیم، من قواعد کلی دارم. هر انسانی فانیست، از قضیه موجب کلیه ضرورت پیدا کرده، در مرز امکان نیست که بگه حالا میتواند باشد یا نباشد. وقتی ضرورت پیدا کرد دیگه تغییر نمیتونه بکنه، اما اراده خدا میتونه تغییر کنه. همون پرسشی که مسیح آورد، معجزه‌ای که مسیح آورد. جمع بین این دوتا چطور ممکنه؟ ویلیام اوکام میگه آقا امیدوارم که مسئله کلی طبیعی رو هم خونده باشید. کلی طبیعی در ارسطو مثل کلی عقلانی نیست که این کلی رو در ساحت عقل توضیح داده باشه، در متن جهان طبیعت توضیحش میده. کلی طبیعی نظم جهان، خدا نظم جهان طبیعی رو با این قواعدش به هم می‌ریزه. راهکار ویلیام اوکام چیه؟ اینه که مفهوم کلی بیاد در ذهن مفهوم باشه. ما در جهان خارج کلی نداریم، ما در جهان خارج حیوان ناطق نداریم، هر چی که هست جزئیه. کلی مفهوم ذهنیه که ما برای اینکه اموراتمون بگذره قرارداد میکنیم به شما بگیم انسان نه حیوان ناطق. مفهوم کلی مفهوم ذهنه، نیمه، اسمه، مابعضایی در خارج نداره، نه خارج طبیعی نه خارج مابعض طبیعی. در بیرون چیه؟ هر آنچه هست اراده محض خداست. اراده خدا مستقیما به تک تک افراد تعلق میگیره، نه اینکه یه چیزی باشه به نام نوع کلی. نوع کلی رو ما قرارداد میکنیم در ذهنمون، مکتب نومینالیسم شکل میگیره، گسستی ایجاد میشود بین انسان و جهان. جهان قلم رو اراده الهیه، ذهن انسان جدای از این جهانه. این گسست بعدن بنیان سوبژکتیویته دکارتی قرار میگیره. ذهن من یه طرف، جهان یه طرف. اوکام هم بر جریان و دیدگاه دکارت و سوبژکتیویته تأثیر گذاره، هم اگر پای خدا در جهان بیرون نباشه و تجربه جزئی مسئله باشه، راه رو برای هیوم باز میکنه.
هیوم و دکارت رو شما گذروندید و میدونید که کانت میخواد با سوژه استعلایی دوباره بین این دوتا جمع بکنه و بعد هگل نسبتش با اون چیه. دوباره در ماجرای هگل توضیح خواهم داد که تاریخ دوباره چرا سر برمیاره و چرا پرسش مسیحیت این باری جواب متفاوتی پیدا میکنه. صلوات ختم بکنید. 10 دقیقه استراحت.